در کمتر از 10 کیلومتری اینجا پناهگاه حیات وحش میانکاله که بهشت پرندگان لقب گرفته و طالاب آن ثبت جهانی شده، مجتمع صنعتی ساخته می شود که به گفته فعالان محیط زیست سرعت ساخت و توسعه آن فوق‌العاده زیاد و کم نظیر است. احداث پتروشیمی امیرآباد که با اعتراض گسترده فعالان و کارشناسان محیط زیست روبرو شده، به طوری که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دستور توقف این پروژه را داد و سازمان محیط زیست هم اعلام کرد با احداث پتروشیمی در اینجا به هیچ وجه موافقت نکرده.
اینجا پتروشیمی بزنن در درجه اول کشاورزی منطقه از بین میره، دامداری از بین میره، شبه جزیره میانکاله از همه مهمتر، طالاب میانکاله ثبت جهانیه، 3 کیلومتر و فوقش 5 کیلومتر طالاب از بین میره، یعنی جهان اروپا برای میانکاله دل بزنه، ما خودمون نسوزونیم.
اما غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر میگوید محل احداث پتروشیمی در فاصله 15 کیلومتری روستای میانکاله و فاصله هوایی 7 کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد و فعالان محیط زیست در مورد آسیب‌های این مجتمع صنعتی جفسازی می‌کنند. اما کارشناسان نظر دیگری دارند.
مسائل محیط زیست که اصلا مرزی نمیشناسه. شما همین الان میبینید که در بخشای وسیع از ایران ما شاهد در واقع ریزگردها و آلودگی‌های ناشی از اون هستیم، به اضافه این که در ارتباط با میانکاله موضوع فقط پناهگاه حیات وحش یا تالاب بین‌المللی میانکاله یا پرندگانش که مطرح نیست، مسئله مهمتر شاید مربوط میشه به آلودگی‌هایی که این صنعت پتروشیمی به همراه خواهد داشت. برداشت آب زیاد 10 میلیون متر مکعب آب قراره که از میانکاله برداشت بشه. در نظر داشته باشید که وضعیت دریای خزر هم وضعیت مناسبی نیست و در کنار اون البته شما در نظر بگیرید که آلودگی‌های هوایی که این صنعت پتروشیمی ایجاد خواهد کرد در نهایت مردم رو و سلامتی مردم رو تهدید می‌کنه و این نکته بسیار مهمیه که علاوه بر مسائل محیط زیستی و البته اهمیت میانکاله باید بهش به صورت جدی پرداخت. در نظر داشته باشید که معیشت مردم محلی رو همونجا مورد آسیب قرار میده با آلودگی‌هایی که تولید می‌کنه. منظورم از معیشت در واقع درآمدهای مردم محلی است، کما اینکه الان می‌بینید دامدارها هم از منطقه بیرون شدن برای اینکه بتونن صنایع رو استقرار بدن.
تمام ماجرا از سفر استانی رئیس جمهوری به استانهای گلستان و مازندران شروع شد. با وجود تاکید آقای رئیسی در مقابل دوربین‌ها برای حفظ محیط زیست، کلنگ این پروژه زمین خورد.
همواره تاکید کردم تو صحبتام که همه توسعه یافتگی‌ها فرع بر حفظ محیط زیسته. حتی ما می‌خوایم اینجا یه صنعتی رو برپا کنیم، باید نگاه کنیم ببینیم که آیا مسائل زیست محیطیش رعایت شده یا نه. این حرف درستیه.
بعد از اعتراض فعالان محیط زیست و بعضی از هنرمندان از جمله هدیه تهرانی، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست سکوت را شکست و گفت گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده و ما در مورد میانکاله کوتاه نمی‌آییم. اما بعضی از کارشناسان محیط زیست میگویند سازمان محیط زیست ایران قدرت اجرایی چندانی ندارد.
سابقه نشون داده که محیط زیست و سازمان محیط زیست هیچ وقت نتونسته در برابر قدرت‌های عجیب و غریبی که صنایع رو میخوان بارگذاری بکنن ایستادگی بکنه. خود من شاهد در واقع گرفتن مجوز ارزیابی زیست محیطی بودم در استان هرمزگان. با اینکه ارزیابی زیست محیطی داشت اون پروژه، ولی نمایندگان مجلس اومده بودند و میخواستن که اون پروژه استقرار پیدا بکنه در استان هرمزگان و مجوز زیست محیطی رو هم اونجا گرفتن. این اتفاق درباره صنایع دیگه هم میفته. لزوما داشتن ارزیابی محیط زیستی به معنی این نیست که جلوی اون صنعت گرفته میشه، چون در ارزیابی محیط زیست در نهایت گفته نمیشه این صنعت احداث بشود یا نشود. یک سری راهکارها برای کاهش اثرات سو در نهایت پیشنهاد میشه.
اما معترضان میگویند سرمایه‌گذاری 370 میلیون دلاری برای تولید پروپیلین در این پروژه به قدری برای بعضی از مقام‌های محلی منفعت دارد که آنها حاضرند پا بر هر چیزی بگذارند و محیط زیست و سلامت مردم منطقه را فدا کنند. ظاهراً پیمانکاران به قدری از طرف نهادهای قدرت حمایت می‌شوند که به مخالفت سازمان محیط زیست و دستور رئیس جمهوری برای توقف این پروژه توجهی نمی‌کنند.
خیزش گرد غبار در بسیاری از نقاط ایران به ویژه تهران در روز گذشته و اعلام وضعیت خطرناک برای هوای پایتخت. آسمان تهران روز گذشته در شرایط بسیار ناسالم و خطرناک قرار داشت و پرهیز از حضور در فضای باز برای همه افراد به ویژه سالمندان، خردسالان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی توصیه شد. در سال‌های اخیر دلایلی چون کمبارشی و تغییرات اقلیمی منجر به خشکسالی شده و با خیزش گرد و خاک از برخی کشورهای همسایه در بسیاری از استانها همچون تهران شاهد آلودگی هوا بوده ایم. این گرد و خاک ها هم منشأ داخلی دارد و هم منشأ خارجی که حاصل نفوذ توده های غبار از برخی کشورهای همسایه همچون عراق است. در گزارش اداره هواشناسی تهران کیفیت هوای پایتخت در روز جمعه با شاخص 416 در شرایط خطرناک اعلام شد که تنفس آن برای کودکان و بیماران پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. شاخص کیفیت هوا به 5 دسته اصلی تقسیم بندی شده است. بر اساس این تقسیم بندی از عدد 0 تا 50 هوا پاک، از 51 تا 100 هوا قابل قبول سالم یا متوسط، از 101 تا 150 هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از 151 تا 200 هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از 201 تا 300 هوا بسیار ناسالم و از 301 تا 500 کیفیت هوا خطرناک اعلام می‌شود. موزل ریزگردها در استانهای ایران به خصوص خوزستان یک بحران زیست محیطی است که چند سالی است مشکلات فراوانی را برای شهروندان پدید آورده. در حال حاضر کانون اصلی تولید این گرد و غبار ریزگردهایی است که از کشورهای همسایه از جمله عراق وارد خاک ایران می‌شوند و آلودگی هوا را تشدید می‌کنند. از بین رفتن تدریجی بخش‌های جنوبی تالاب هورالعظیم در ایران و نابودی تالاب‌های بین‌النهرین در عراق از دلایل اصلی تولید و تشدید انتشار ریزگردها هستند. انتقال آب و خشک شدن بیش از 2 میلیون هکتار از تالاب‌های عراق و بیش از 40% تالاب‌های خوزستان این اماکن زیست محیطی را تبدیل به کانون ریزگرد کرده و یکی از راه‌های حل این معضل احیای این تالاب هاست. اما دیگر معضل زیست محیطی که در روزهای اخیر شمال غرب ایران را تحت تأثیر قرار داده، طوفان نمک در استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ویژه شهر تبریز است. از روز پنجشنبه طوفان نمک برخاسته از دریاچه ارومیه از غرب تبریز آغاز و گرد و غبار نمکی در این شهر کاملا مشهود بود. با توجه به پسروی دریاچه ارومیه طی سالهای اخیر، کانونهای گرد و غبار در منطقه گسترش یافته است. استخراج و تاراج نمک از بستر دریاچه ارومیه از مهمترین عوامل ایجاد طوفان نمکی در منطقه عنوان می شود. پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی وضعیت دریاچه ارومیه را فاجعه توصیف کرده و گفته بود که این دریاچه بزرگترین کانون گرد و غبار در منطقه است. وضعیت دریاچه ارومیه در 15 سال اخیر بحرانی بوده و مقام‌های دولت گذشته پیش از این بارها مدعی اجرای طرح‌هایی برای احیای این دریاچه و موفق بودن این پروژه ها شده بودند. بر اساس گزارش های منتشره، دولت قبلی ایران برای احیای دریاچه ارومیه 15000 میلیارد تومان هزینه کرد، ولی تاکنون گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و نحوه هزینه منابع منتشر نشده است. در دولت ابراهیم رئیسی نیز تاکنون اقدامی جدی برای حل معضل زیست محیطی دریاچه ارومیه و احیای آن صورت نگرفته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
چندان فرقی نمی کند کجای ایران باشید، این وضعیت بیشتر شهرها و روستای ایران است. در تهران شاخص آلودگی به بالاترین سطح خود رسید و در منطقه 19 عدد 500 را نشان داد. وضعیت خطرناک برای تمام گروه ها.
شاخص وقتی که بالای 200 میره، حالا 300 و 400 و بالاتر از 500 هم نداریم دیگه. یعنی ممکنه اون وضعیت حتی بیشتر از 500 باشه در حقیقت، ولی اون چیزی که ما میبینیم و شاخصمون حد اکثرش نشون میده که 500 هست، این دیگه بسیار بسیار خطرناک است برای همه اقشار و گروه های جامعه که نباید در معرض چنین آلودگی قرار بگیرند.
این آلودگی یعنی ریزگردها در روزهای اخیر سلامت بیشتر ایرانیان را تهدید می‌کند. مسئولان می‌گویند تنها راه چاره خانه‌نشینی است. در مقابل نه اداره‌های دولتی را تعطیل کردند و نه مدارس و دانشگاه‌ها را. مسئولان می‌گویند این ریزگردها منشأ خارجی دارند و از کشورهای همسایه از جمله عراق و عربستان به ایران وارد می‌شوند. کارشناسان اما می‌گویند ریزگردهایی که به شهرها و روستاها رسیدند فقط ناشی از منشأ خارجی نیستند.
در حال حاضر کانون‌های داخلی و خارجی گسترش پیدا کردند. در رابطه با کانون‌های داخلی به دلیل خشک شدن بیشتر تالاب‌ها، به دلیل انحراف آب، به دلیل سدسازی‌ها و خشکاندن سرزمین، خشکاندن تالاب‌ها، این کانون‌ها گسترش پیدا کردند، بیشتر شدند. در مناطق مختلف کشور الان ما شاهد وجود کانون‌های گرد و غبار هستیم که برای نمونه دشت ورامین در استان تهران هم گرد و غبار ناشی از کانون‌های خارجی رو داریم، هم ناشی از کانون‌های داخلی. به این دلیل هم هست که در مناطق مختلف شرایط متفاوتی رو شاهد هستیم. برای نمونه در گزارش‌ها هست که در منطقه آذربایجان غربی و شرقی در بعضی از جاها طوفان‌های نمکی هم شاهد بوده ایم که ناشی از همون فعال شدن کانون‌های دریاچه ارومیه توأمان با این گرد و غباری بوده که به کشور وارد شده.
سمیه رفیعی رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس انتقاد کرده که با وجود هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر ورود ریزگردها از قسمت غرب کشور، جلسه مدیریت آلودگی هوای استان تهران تشکیل نشد و به مردم اطلاع رسانی نکردند. اگرچه مسئولان هیچ گونه پیشبینی و پیشگیری از بروز این آلودگی گسترده هوا نکردند، اما یک اقدام فوری را انجام دادند. تمام سامانه‌های اعلام شاخص آلودگی هوا را از دسترس خارج کردند تا اطلاعات بیشتری از وخامت اوضاع منتشر نشود.
شما دقت بکنید الان مثلا شهری مثل سردشت گزارش شده که شاخص 500 داشته، شهر مثل سدبه 488 داشته که اینها جز شهرهای پربارشی بودند، شهرهایی هستند که از لحاظ پوشش گیاهی تقریبا پوشش گیاهی نسبت به جاهای دیگه بهتری داشتن، بارندگی بهتری داشتن، اصولا نمیباید اونجاها اینقدر آلوده میشدند، ولی به دلیل گسترش بسیار زیاد این مراکز این وضعیت رو ما در جای جای ایران شاهد هستیم و دوباره هم گسترش پیدا میکنه به دلیل اینکه این سبک از مدیریت منابع آب تغییر پیدا نکرده، بلکه همین شیوه به شدت داره ادامه پیدا میکنه.
کمیسیون محیط زیست مجلس انتقاد کرده که در بودجه‌های سال 1400 و 1401 برای مقابله با ریزگردها اعتباری در نظر گرفته نشده. این در حالی است که خود این کمیسیون هم در روزهای بررسی و تصویب بودجه‌های این دو سال در مجلس از عدم تخصیص اعتبار برای مقابله با ریزگردها انتقادی نکرده بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
من چند سال گیش نخودم خود را نمیدونم.
بسیاری از ایرانیان ماها و شاید سالهاست گوشت را اینجا فقط پشت ویترین قصابی ها میبینند.
الان کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
نوروز امسال مصرف گوشت قرمز در ایران 50% کاهش داشت و خیلی از آنها هم که خریدار بودند گرمی گوشت به خانه بردند.
ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن. دستوان ما هم که اینقدر بوجه نداره به همشون بدیم، یا میدیم هم ممکنه بر نگرد.
مردم میگویند دستشان به گوشت نمیرسد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا سال 99 اعلام کرد که طی آن سال نزدیک به 6.5 میلیون ایرانی گوشت نخوردند. این آمار را با قیمتهای آن سال مقایسه کنید.
6 ماهی هم ندیدم گوشت چطوریه، دیدم آه نمیتونستم بخرم.
خیلی گرونه به خدا، میریم خجالت میکشیم، حقوق که نداره میچی، میریم میگیم مثلا اینقدر چخ کرده بده اینقدر، خودمون خجالت میکشیم به قرآن.
دست اندرکاران بازار، اما گرانی گوشت را دست پخت مافیا می دانند. مافیایی که به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران، دولت را روی یک انگشت می چرخاند و زور هیچ کس به آنها نمی رسد. به گفته او، کسانی که از آنها به عنوان مافیای گوشت نام برده می شود، اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند.
کیلو 28 تومن میرسه، کیلو 33 تومن، 33-34 تومن باید تاجر بده به سازمان امور دام و پشتیبانی، اونم باید کیلو 40 تومن برای شما توزیع کنه. حالا چرا شما گوشت دارید 120 تومن میخرید؟ مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن. گوشت هست، مجوز نیست.
شنیده ها از داخل ایران از در راه بودن یارانه 300 هزار تومانی گوشت حکایت دارند، اما گروهی از ایرانیان حالا حتی نان را قسطی می خرند.
بقیه مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم، تا 2000 تا خانواده با حواله می اینجا میگیرن، حواله میدن، مثلا حواله از مسجد حواله میگیرن، می اینجا نون میگیرن. بیشتر اینا در طول ما پول ندارن، مثلا اینجا حساب دفتری داریم، مثلا می‌نویسن موقعی که یارانه وارد میشه اون موقع میان تصویر میکنن.
بنا به تازه‌ترین آمار، شاخص فلاکت در ایران به بالاترین میزان در 11 سال گذشته رسیده. تعداد زیادی از مردم هر روز به زیر خط فقر کشیده میشوند و نفعش را کسانی میبرند که نامشان را گذاشتند مافیا. به غیر از مافیای گوشت، اما افزایش صادرات دام زنده و خبرهای زد و نقیض مربوط به حذف ارز ترجیحی هم گوشت بازار را به سیخ گرانی فزاینده می کشد. رویا ملکی، رادیو فردا.
این تصاویر شاید هرگز از حافظه مردم ایران پاک نشود. حمله با اسپری فلفل به زنان فوتبال دوستی که با وجود خرید بلیط موفق به ورود به استادیوم امام رضای مشهد برای تماشای بازی ایران و لبنان نشدند. مثل همیشه برخی مسئولان در مورد این برخورد صحبت‌های ضد و نقیضی داشتند. این نامه آیت الله خامنه ای در سال 1385 به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت نشان می دهد که رهبر جمهوری اسلامی با حضور تماشاچیان زن در مسابقات مردان مخالف است. به جز رهبر جمهوری اسلامی، حداقل 5 نفر از مراجع شیعه هم مخالفت آشکار خودشان با حضور زنان در ورزشگاه ها را اعلام کردند. اما زنان همچنان آرزوی حضور در ورزشگاه ها را دارند.
من خودم به عنوان کسی که ورزش رو دوست دارم خیلی دوست دارم خانمام تو ورزشگاه حضور داشته باشن و آرزوم تبدیل به یه آرزو شده. من خیلی دوست دارم حضور داشته باشن ولی متاسفانه نمیتونم.
مردانی هم هستن که خواستار حضور زنان در ورزشگاه ها هستن.
خانوم هم جزی از جامعه هستن، باید این فرق بین زن و مرد تا حدودی توی جامعه ما الگوسازی بشه، درست بشه که اینقدر فرق بینشون نباشه.
حضور زنان ایرانی در مسابقات فوتبال یکی از تعهدات فدراسیون فوتبال ایران به فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال است. در این نامه فیفا در تیر ماه 1399 به فدراسیون فوتبال ایران تعهدات طرف ایرانی را یادآور شده که شامل حضور تماشاچیان زن در همه بازی‌های بین المللی و باشگاهی است. در این نامه ذکر شده بود که باید در مسابقات بعدی از جمله ایران مقابل هنگ کنگ در ورزشگاه آزادی تعداد صندلی زنان در مقایسه با مسابقه مهر ماه 1398 که شاهد اولین حضور تماشاچیان زن بود افزایش چشمگیری داشته باشد. اما ایران بارها خلاف وعده هایش عمل کرده و منتقدان هم میگویند حتی در مواردی که تماشاچیان زن حضور داشتند این افراد گزینشی بودند.
فکر میکنم ایست کاملا نمادین بود، یعنی واقعی نبود. حالا تو اخباری هم که تا اون حدی که دیدم فکر نمیکنم که ایست واقعی باشه، فقط صرفا برای قانع کردن فیفا که بله خانم هم تو ایران وارد ورزشگاه میشن بود. یعنی خودم باور نمیکنم اینو.
یه دی رو انتخاب کرده بودن که اونا رفتن، راحت نبوده که همه بتونن برن، که احتمالا نمیخواستن که همه متوجه بشن که چه اتفاقی داره میفته. مثل همیشه میخواستن یه سرپوشی بذارن که نفهمن که به خانم ما اجازه ندادن، ولی خب حالا دیگه فهمیدن همه.
حادثه اخیر در ورزشگاه امام رضای مشهد از بسیاری جهات یک فاجعه واقعی بود و حالا خیلی ها نگران محروم شدن فوتبال ایران از بازی های بین المللی هستند.
فوتبال ما رو منع میکنن از جام جهانی، اون که شانس بردیم، حالا نمیدونم یا اسنادی هم بردن اونجا چجوری قبول کردن نمیدونم، ولی خود جلوه قشنگی نداشت دیگه، خیلی زشت شد اصلا اینجوری. به نظر من ما همینجوری وضعیت مملکتمون زیاد خوب نیستش با این اتفاقات. به نظر من خیلی مردم ما هم مظلوم هستن، هم مظلومتر نشون داده میشن، مخصوصا خانوما، قشر خانوما.
همه مردم البته موافق حضور زنان در ورزشگاه نیستن و گروهی هم دلایل خودشان را دارن.
ورزشگاه زیاد نرفتم ولی خب همون چند باری که رفتم اون فوش و اینجور چیزایی که میگن تو ورزشگاه معمولا پیش میاد، این فوش و اینا معمولا خانوما نمیتونن تحمل کنن و خانوما نیان به نظر من بهتره تو ورزشگاه.
اما بسیاری از مردم نگاه متفاوتی به این موضوع دارند.
اگر که حالا بستر آقایونه، بستر حالا حرفایی که زدیم، شعارهایی که داده میشه، امیدوارم یه روزی آقایون رعایت بکنن و خانمان بتونن شرکت بکنن،
فرهنگ سازی بشه که آقایون میان تو ورزشگاه ادب و اینا رعایت کنن که بتونن خانوما راحت بتونن اونجا حضور داشته باشن.
باید عادی بشه دیگه، همه چی اولش سخته، یکم که بگذره دیگه اونم عادت میکنن که خانوما هم تو ورزشگاه باشن، آقایون هم فحاشیشون کمتر میشه، راحت تر میشن، همه با هم کنار میان، ولی خب باید کم کم عادی بشه.
بازی که ایران با فیفا شروع کرده معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کند. احتمال محرومیت فوتبال ایران در آینده وجود دارد. حتی تعدادی از چهره‌های شاخص تیم ملی علناً خواستار حضور زنان در استادیوم‌ها شدند، اما بعضی هم می‌گویند خود ما باید حضور در ورزشگاه‌ها را تحریم کنیم.
واقعا من خودم به شخص دوست دارم که حتی نتونه بره و بمونه، چون وقتی بعد میان این نمادین این کار انجام میدن، حتی شد آقایون هم اگه کمی بیشتر نمی رفتن اونا هم وارد ورزشگاه نمی شدن و می خواستن از یکم به خاطر که خانم ها نمی رن از حقوقشون دفاع کنن، شاید بیشتر تحت اجبار قرار می گرفتن که این کار انجام بدن.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
جزئیات قطعا خدمت همه دوستان خواهیم بود.
این گروه چند نفره اسفند ماه اینجا در کمیسیون فرهنگی مجلس دست بالا بردند و برای آنچه سیانت از فضای مجازی 80 میلیون ایرانی می‌خواندند طرح تصویب کردند. همه موافق بودند جز همان یک نفری که در میانه مجلس ایستاده، جلال رشیدی.
طرحی که با شونات زندگی 80 میلیون آدم سر کار داره، چجوری به این راحتی داریم راجبش صحبت میکنیم؟
طرح سیانت به همین راحتی در کمیسیون فرهنگی تصویب شد و هیچگاه روی میز صحن علنی مجلس گذاشته نشد. تصویب این مهم آنقدر هیاهو به پا کرد که در نهایت هیئت رئیسه مجلس رأی به ابطال این مصوبه داد. حالا قرار است این جنجالی ترین طرح مجلس با درخواست 185 نماینده در صحن علنی بررسی شود. طرحی پر هیاهو که همه چیزش در ابهام است، از نام تا محتوا. با نام طرح سیانت از فضای مجازی معروف شد، اما بعد گفتند طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی است و حالا هم میگویند طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی. طرحی که بهار 1400 مطرح شد، 5 بار زیر تیغ ویرایش رفت و هنوز هم در ابهام و بلا تکلیفی است. رسانه‌های ایران روز گذشته از بررسی آن در جلسه غیرعلنی مجلس خبر دادند. نمایندگان اما گفتند رأی‌گیری استمزاجی بوده و نرسمی. حتی مشخص نیست نمایندگان رأی به کدام طرح می‌دهند، همان طرح قبلی یا طرحی جدید. شعار موافقان این طرح ایجاد فضای مجازی در تراز انقلاب و اینترنت ملی است. مخالفان اما نگاه دیگری دارند.
از نظر من تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می تواند، که در ادامه بهش اشاره خواهم کرد، می تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو هم تحت تاثیر قرار بده.
اما این به گفته او دیکتاتوری خواسته این مرد است.
متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
او 10 سال پیش دستور دیگری داشت که به تشکیل شورای عالی فضای مجازی ختم شد.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
فضای مجازی برای جمهوری اسلامی شمشیر دولبه شده، همزمان با نقشه دولت و مجلس برای محدود کردنش. گزارش ها از کندی سرعت اینترنت و گرانی خدمات اینترنتی حکایت دارد. تصمیم برای صیانت از کاربران فضای مجازی، کاربرانی که این طرح را نه تنها صیانت نمی دانند که آن را خیانت به داشتن حقوق اولیه خود می شمارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بالاخره طرفداران دو سریال بتر کال ساول یا بهتر با ساول تماس بگیری و برکینگ بد به آرزویشان رسیدند و قرار است دو شخصیت محبوب والتر وایت و جسی پینکمن در فصل آخر بتر کال ساول نیز حضور داشته باشند. این سریال به نوعی اسپیناف مجموعه برکینگ بد با محوریت شخصیت وکیل قصه، یعنی جیمز مکگیل یا همان ساول گودمن است.
من 12 ساله که نقش این مرد رو بازی میکنم. دلم برای او به طرز وحشتناکی تنگ میشه، چون هیچ نقشی بهتر از این برای هیچ کس نوشته نشده. میدونم من از نوع بازی دانیل دی لوئیس در لینکلن استفاده میکنم، چون لینکلن خنددار نبود. من باید خنددار، دراماتیک، جدی، عصبی، سبک و همه چیز باشم. تا آخر عمر دلم برای اون تنگ میشه. ممنون که اصلا در اون بازی کردم و این نقش رو داشتم.
حالا بتر کال ساول پس از 7 سال و در فصل ششم قرار است به ایستگاه آخر برسد، آن هم با ارجاعاتی بیشتر از فصل‌های قبل به بریکینگ بد.
خب این موضوع باید در فصل ششم دیده بشه، گرچه به نظر میرسه چیزی ممکنه وجود داشته باشه. من نمیدونم، در واقع من نمیخوام چیز رو خراب کنم و لو بدم، اما منظورم اینه که باید همیشه ارتباطی بین این دو سریال وجود داشته باشه. شاید این ارتباط در فصل ششم سریال بیشتر هم بشه. Perhaps that connection will
sharpen. آخرین فصل از بهتر با ساول تماس بگیری که داستان آن در دوره‌ای پیش و البته بعد از بریکینگ بد به وقوع می‌پیوندد، به دو بخش تقسیم بندی شده است. نمایش بخش اول آن شامل 7 قسمت از 18 آوریل آغاز می شود و تا اواخر ماه مه ادامه دارد. بخش هفتگی 6 قسمت بعدی نیز از اوایل ماه ژوئیه آغاز خواهد شد. The way they actually very carefully
spun these tales with the utmost respect. با دقت بسیار به هوش طرفداران سریال ما احترام گذاشتند و همه جزئیاتی که در بریکینگ بد اتفاق افتاده بود در نظر گرفتند. مثلا اینکه در داستان گفته بشه فلان شخصیت چند بار ازدواج کرده یا شخصیت‌ها قبلا همدیگر رو ملاقات نکردند. سازندگان به همه اون چیزها احترام گذاشتند و همچنان موفق شدند ادامه بدن. شخصیت کیم مثل یک پیاز با لایه‌های مختلف بود که هر لایه داستان خودش رو داشت. به نظرم ما به مخاطبان اهمیت دادیم، زیرا که اونها بسیار باهوش هستند.
ساخت سری ششم بتر کال ساول با چالش‌های متعددی همراه بود، از بحران کرونا گرفته تا سکته قلبی بازیگر اصلیش باب اودنکیرک. اما این بازیگر از نتیجه فصل ششم بسیار راضی است.
برای من این فصلیه که در اون مردی که خیلی به ساول بودن نزدیکه از تظاهر به ساول بودن لذت میبره. تصمیم میگیره به دلایلی به طور کامل متعهد بشه تا چیزی رو به دنیا برگردونه. البته این یک دهنکجی اساسی به کل دنیاست. در ادامه تماشا میکنیم که با این انتخاب چه اتفاقی میفته، چون چیزهای بیشتری در این فصل از سریال بعد از ماجراهای بریکینگ بد گفته میشه.
Hello, Jimmy.
آیا فصل ششم بتر کال ساول به نوعی فصل ششم بریکینگ بد هم خواهد بود؟ کمی انتظار پاسخ این پرسش را مشخص خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در کمتر از 10 کیلومتری اینجا پناهگاه حیات وحش میانکاله که بهشت پرندگان لقب گرفته و طالاب آن ثبت جهانی شده، مجتمع صنعتی ساخته می شود که به گفته فعالان محیط زیست سرعت ساخت و توسعه آن فوق‌العاده زیاد و کم نظیر است. احداث پتروشیمی امیرآباد که با اعتراض گسترده فعالان و کارشناسان محیط زیست روبرو شده، به طوری که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دستور توقف این پروژه را داد و سازمان محیط زیست هم اعلام کرد با احداث پتروشیمی در اینجا به هیچ وجه موافقت نکرده.
بعدو پتروشیمی بزنن در درجه اول کشاورزی منطقه از بین میره، دامداری از بین میره، شبه جزیره میانکاله از همه مهمتر، تالاب میانکاله ثبت جهانیه، 3 کیلومتر تو فوقش 5 کیلومتر تالاب از بین میره، یعنی جهان اروپا برای میانکاله دل بزوره، ما خودمون نسوزونیم.
اما غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر میگوید محل احداث پتروشیمی در فاصله 15 کیلومتری روستای میانکاله و فاصله هوایی 7 کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد و فعالان محیط زیست در مورد آسیب‌های این مجتمع صنعتی جفسازی می‌کنند. اما کارشناسان نظر دیگری دارند.
مسائل محیط زیست که اصلا مرزی نمیشناسه. شما همین الان میبینید که در بخشای وسیع از ایران ما شاهد در واقع ریزگردها و آلودگی‌های ناشی از اون هستیم. به اضافه این که در ارتباط با میانکاله موضوع فقط پناهگاه حیات وحش یا تالاب بین المللی میانکاله یا پرندگانش که مطرح نیست. مسئله مهمتر شاید مربوط میشه به آلودگی‌هایی که این صنعت پتروشیمی به همراه خواهد داشت. برداشت آب زیاد 10 میلیون متر مکعب آب قراره که از میانکاله برداشت بشه. در نظر داشته باشید که وضعیت دریای خزر هم وضعیت مناسبی نیست و در کنار اون البته شما در نظر بگیرید که آلودگی‌های هوایی که این صنعت پتروشیمی ایجاد خواهد کرد در نهایت مردم رو و سلامتی مردم رو تهدید می‌کنه و این نکته بسیار مهمیه که علاوه بر مسائل محیط زیستی و البته اهمیت میانکاله باید بهش به صورت جدی پرداخت. در نظر داشته باشید که معیشت مردم محلی رو همونجا مورد آسیب قرار میده با آلودگی‌هایی که تولید می‌کنه. منظورم از معیشت در واقع درآمدهای مردم محلی است، کما اینکه الان می‌بینید دامدارها هم از منطقه بیرون شدن برای اینکه بتونن صنایع رو استقرار بدن.
تمام ماجرا از سفر استانی رئیس جمهوری به استانهای گلستان و مازندران شروع شد. با وجود تاکید آقای رئیسی در مقابل دوربین‌ها برای حفظ محیط زیست، کلنگ این پروژه زمین خورد.
همواره تاکید کردم تو صحبتام که همه توسعه یافتگی‌ها فرع بر حفظ محیط زیسته. حتی ما می‌خوایم اینجا یه صنعتی رو برپا کنیم، باید نگاه کنیم ببینیم که آیا مسائل زیست محیطیش رعایت شده یا نه. این حرف درستیه.
بعد از اعتراض فعالان محیط زیست و بعضی از هنرمندان از جمله هدیه تهرانی، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست سکوت را شکست و گفت گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده و ما در مورد میانکاله کوتاه نمی‌آییم. اما بعضی از کارشناسان محیط زیست میگویند سازمان محیط زیست ایران قدرت اجرایی چندانی ندارد.
سابقه نشون داده که محیط زیست و سازمان محیط زیست هیچ وقت نتونسته در برابر قدرت‌های عجیب و غریبی که صنایع رو میخوان بارگذاری بکنن ایستادگی بکنه. خود من شاهد در واقع گرفتن مجوز ارزیابی زیست محیطی بودم در استان هرمزگان. با اینکه ارزیابی زیست محیطی داشت اون پروژه، ولی نمایندگان مجلس اومده بودن و میخواستن که اون پروژه استقرار پیدا بکنه در استان هرمزگان و مجوز زیست محیطی رو همونجا گرفتن. این اتفاق در باره صنایع دیگه هم میفته. لزوماً داشتن ارزیابی محیط زیستی به معنی این نیست که جلوی اون صنعت گرفته میشه، چون در ارزیابی محیط زیست در نهایت گفته نمیشه این صنعت احداث بشود یا نشود. یک سری راهکارها برای کاهش اثرات سو در نهایت پیشنهاد میشه.
اما معترضان میگویند سرمایه گذاری 370 میلیون دلاری برای تولید پروپیلین در این پروژه به قدری برای بعضی از مقام‌های محلی منفعت دارد که آنها حاضرن پا بر هر چیزی بگذارند و محیط زیست و سلامت مردم منطقه را فدا کنند. ظاهراً پیمانکاران به قدری از طرف نهادهای قدرت حمایت می‌شوند که به مخالفت سازمان محیط زیست و دستور رئیس جمهوری برای توقف این پروژه توجهی نمی‌کنند.
خیزش گرد غبار در بسیاری از نقاط ایران به ویژه تهران در روز گذشته و اعلام وضعیت خطرناک برای هوای پایتخت. آسمان تهران روز گذشته در شرایط بسیار ناسالم و خطرناک قرار داشت و پرهیز از حضور در فضای باز برای همه افراد به ویژه سالمندان، خردسالان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی توصیه شد. در سال‌های اخیر دلایلی چون کمبارشی و تغییرات اقلیمی منجر به خشکسالی شده و با خیزش گرد و خاک از برخی کشورهای همسایه در بسیاری از استانها همچون تهران شاهد آلودگی هوا بوده ایم. این گرد و خاک ها هم منشأ داخلی دارد و هم منشأ خارجی که حاصل نفوذ توده های غبار از برخی کشورهای همسایه همچون عراق است. در گزارش اداره هواشناسی تهران کیفیت هوای پایتخت در روز جمعه با شاخص 416 در شرایط خطرناک اعلام شد که تنفس آن برای کودکان و بیماران پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. شاخص کیفیت هوا به 5 دسته اصلی تقسیم بندی شده است. بر اساس این تقسیم بندی از عدد 0 تا 50 هوا پاک، از 51 تا 100 هوا قابل قبول سالم یا متوسط، از 101 تا 150 هوا ناسالم برای گروه های حساس، از 151 تا 200 هوا ناسالم برای همه گروه ها، از 201 تا 300 هوا بسیار ناسالم و از 301 تا 500 کیفیت هوا خطرناک اعلام می شود. معضل ریزگردها در استانهای ایران به خصوص خوزستان یک بحران زیست محیطی است که چند سالی است مشکلات فراوانی را برای شهروندان پدید آورده. در حال حاضر کانون اصلی تولید این گرد و غبار ریزگردهایی است که از کشورهای همسایه از جمله عراق وارد خاک ایران می‌شوند و آلودگی هوا را تشدید می‌کنند. از بین رفتن تدریجی بخش‌های جنوبی تالاب هورالعظیم در ایران و نابودی تالاب‌های بین‌النهرین در عراق از دلایل اصلی تولید و تشدید انتشار ریزگردها هستند. انتقال آب و خشک شدن بیش از 2 میلیون هکتار از تالاب‌های عراق و بیش از 40% تالاب‌های خوزستان این اماکن زیست محیطی را تبدیل به کانون ریزگرد کرده و یکی از راه‌های حل این معضل احیای این تالاب هاست. اما دیگر معضل زیست محیطی که در روزهای اخیر شمال غرب ایران را تحت تأثیر قرار داده، طوفان نمک در استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ویژه شهر تبریز است. از روز پنجشنبه طوفان نمک برخاسته از دریاچه ارومیه از غرب تبریز آغاز و گرد و غبار نمکی در این شهر کاملا مشهود بود. با توجه به پسروی دریاچه ارومیه طی سالهای اخیر، کانونهای گرد و غبار در منطقه گسترش یافته است. استخراج و تاراج نمک از بستر دریاچه ارومیه از مهمترین عوامل ایجاد طوفان نمکی در منطقه عنوان می شود. پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی وضعیت دریاچه ارومیه را فاجعه توصیف کرده و گفته بود که این دریاچه بزرگترین کانون گرد و غبار در منطقه است. وضعیت دریاچه ارومیه در 15 سال اخیر بحرانی بوده و مقام‌های دولت گذشته پیش از این بارها مدعی اجرای طرح‌هایی برای احیای این دریاچه و موفق بودن این پروژه ها شده بودند. بر اساس گزارش های منتشره، دولت قبلی ایران برای احیای دریاچه ارومیه 15000 میلیارد تومان هزینه کرد، ولی تاکنون گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و نحوه هزینه منابع منتشر نشده است. در دولت ابراهیم رئیسی نیز تاکنون اقدامی جدی برای حل معضل زیست محیطی دریاچه ارومیه و احیای آن صورت نگرفته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
چندان فرقی نمی کند کجای ایران باشید، این وضعیت بیشتر شهرها و روستای ایران است. در تهران شاخص آلودگی به بالاترین سطح خود رسید و در منطقه 19 عدد 500 را نشان داد. وضعیت خطرناک برای تمام گروه ها.
شاخص وقتی که بالای 200 میره، حالا 300 و 400 و بالاتر از 500 هم نداریم دیگه، یعنی ممکنه اون وضعیت حتی بیشتر از 500 باشه در حقیقت، ولی اون چیزی که ما میبینیم و شاخصمون حد اکثرشون نشون میده که 500 هست، این دیگه بسیار بسیار خطرناک هست برای همه اقشار و گروه های جامعه که نباید در معرض چنین آلودگی قرار بگیرن.
این آلودگی یعنی ریزگردها در روزهای اخیر سلامت بیشتر ایرانیان را تهدید می‌کند. مسئولان می‌گویند تنها راه چاره خانه‌نشینی است. در مقابل نه اداره‌های دولتی را تعطیل کردند و نه مدارس و دانشگاه‌ها را. مسئولان می‌گویند این ریزگردها منشأ خارجی دارند و از کشورهای همسایه از جمله عراق و عربستان به ایران وارد می‌شوند. کارشناسان اما می‌گویند ریزگردهایی که به شهرها و روستاها رسیدند فقط ناشی از منشأ خارجی نیستند.
در حال حاضر کانون‌های داخلی و خارجی گسترش پیدا کردند. در رابطه با کانون‌های داخلی، به دلیل خشک شدن بیشتر تالاب‌ها، به دلیل انحراف آب، به دلیل سدسازی‌ها و خشکاندن سرزمین، خشکاندن تالاب‌ها، این کانون‌ها گسترش پیدا کردند، بیشتر شدند. در مناطق مختلف کشور الان ما شاهد وجود کانون‌های گرد و غبار هستیم که برای نمونه دشت ورامین در استان تهران هم گرد و غبار ناشی از کانون‌های خارجی رو داریم، هم ناشی از کانون‌های داخلی. به این دلیل هم هست که در مناطق مختلف شرایط متفاوتی رو شاهد هستیم. برای نمونه در گزارش‌ها هست که در منطقه آذربایجان غربی و شرقی در بعضی از جاها طوفان‌های نمکی هم شاهد بوده ایم که ناشی از همون فعال شدن کانون‌های دریاچه ارومیه توأمان با این گرد و غباری بوده که به کشور وارد شده.
سمیه رفیعی رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس انتقاد کرده که با وجود هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر ورود ریزگردها از قسمت غرب کشور، جلسه مدیریت آلودگی هوای استان تهران تشکیل نشد و به مردم اطلاع رسانی نکردند. اگرچه مسئولان هیچ گونه پیشبینی و پیشگیری از بروز این آلودگی گسترده هوا نکردند، اما یک اقدام فوری را انجام دادند. تمام سامانه‌های اعلام شاخص آلودگی هوا را از دسترس خارج کردند تا اطلاعات بیشتری از وخامت اوضاع منتشر نشود.
شما دقت بکنید، الان مثلا شهری مثل سردشت گزارش شده که شاخص 500 رو داشته، شهر مثل سدله 488 رو داشته، که اینها جز شهرهای پربارشی بودند، شهرهایی هستند که از لحاظ پوشش گیاهی تقریبا پوشش گیاهی نسبت به جاهای دیگه بهتری داشتن، بارندگی بهتری داشتن، اصولا نمیباید اونجاها اینقدر آلوده میشدن، ولی به دلیل گسترش بسیار زیاد این مراکز، این وضعیت رو ما در جای جای ایران شاهد هستیم و دوباره هم گسترش پیدا میکنه، به دلیل اینکه این سبک از مدیریت منابع آب تغییر پیدا نکرده، بلکه همین شیوه به شدت داره ادامه پیدا میکنه.
کمیسیون محیط زیست مجلس انتقاد کرده که در بودجه‌های سال 1400 و 1401 برای مقابله با ریزگردها اعتباری در نظر گرفته نشده. این در حالی است که خود این کمیسیون هم در روزهای بررسی و تصویب بودجه‌های این دو سال در مجلس از عدم تخصیص اعتبار برای مقابله با ریزگردها انتقادی نکرده بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
من چند سال گوش نخوردم، خدا را نمیدونم.
بسیاری از ایرانیان ماها و شاید سالهاست گوشت را اینجا فقط پشت ویترین قصابی ها میبینند.
همه کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم بازنشسته، همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
نوروز امسال مصرف گوشت قرمز در ایران 50% کاهش داشت و خیلی از آنها هم که خریدار بودند گرمی گوشت به خانه بردند.
ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن. متاسفانه ما هم که اینقدر بودجه نداره به همشون بدیم، یا میدیم هم ممکنه برنگرد.
مردم میگویند دستشان به گوش نمیرسد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا سال 99 اعلام کرد که طی آن سال نزدیک به 6.5 میلیون ایرانی گوشت نخوردند. این آمار را با قیمت‌های آن سال مقایسه کنید.
6 ماه ندیدم گوشت چجوریه. دیدم ها نمیتونستم بخرم.
خیلی گرونه به خدا. میریم خجالت میکشیم. حقوق که نداره میچی. میریم میگیم مثلا اینقدر چخ کرده بده اینقدر. خودمون خجالت میکشیم به قرآن.
دست اندرکاران بازار اما گرانی گوشت را دست پخت مافیا میدانند. مافیایی که به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران دولت را روی یک انگشت میچرخاند و زور هیچ کس به آنها نمیرسد. به گفته او کسانی که از آنها به عنوان مافیای گوشت نام برده می شود اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند.
کیلو 28 تومن میرسه، کیلو 33 تومن، 33 34 تومن باید تاجر بده به سازمان امور دام و پشتیبانی، اونم باید کیلو 40 تومن برای شما توضیح کنه. حالا چرا شما گوشت دارید 120 تومن میخرید؟ مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن. گوشت هست، مجوز نیست.
شنیده ها از داخل ایران از در راه بودن یارانه 300 هزار تومانی گوشت حکایت دارند، اما گروهی از ایرانیان حالا حتی نان را قسطی می خرند.
بقیه مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم، تا 2000 تا خانواده با حواله می اینجا میگیرن. حواله میدن، مثلا حواله از مسجد حواله میگیرن، می اینجا نون میگیرن. بیشتر اینا در طول ما پول ندارن، مثلا اینجا حساب دفتری داریم، مثلا می‌نویسن موقعی که یارانه وارد میشه اون موقع میان تسویه میکنن.
بنا به تازه‌ترین آمار شاخص فلاکت در ایران به بالاترین میزان در 11 سال گذشته رسیده. تعداد زیادی از مردم هر روز به زیر خط فقر کشیده میشوند و نفعش را کسانی میبرند که نامشان را گذاشتند مافیا. به غیر از مافیای گوشت، اما افزایش صادرات دام زنده و خبرهای زد و نقیض مربوط به حذف ارز ترجیحی هم گوشت بازار را به سیخ گرانی فزاینده می کشد. رویا ملکی، رادیو فردا.
این تصاویر شاید هرگز از حافظه مردم ایران پاک نشود. حمله با اسپری فلفل به زنان فوتبال دوستی که با وجود خرید بلیت موفق به ورود به استادیوم امام رضای مشهد برای تماشای بازی ایران و لبنان نشدند. مثل همیشه برخی مسئولان در مورد این برخورد صحبت‌های ضد و نقیضی داشتند. این نامه آیت الله خامنه ای در سال 1385 به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت نشان می دهد که رهبر جمهوری اسلامی با حضور تماشاچیان زن در مسابقات مردان مخالف است. به جز رهبر جمهوری اسلامی، حداقل 5 نفر از مراجع شیعه هم مخالفت آشکار خودشان با حضور زنان در ورزشگاه ها را اعلام کردند. اما زنان همچنان آرزوی حضور در ورزشگاه ها را دارند.
من خودم به عنوان کسی که ورزش رو دوست دارم خیلی دوست دارم خانومام تو ورزشگاه حضور داشته باشن و آرزوم تبدیل به آرزو شده. من خیلی دوست دارم حضور داشته باشن ولی متاسفانه نمیتونم.
مردانی هم هستن که خواستار حضور زنان در ورزشگاه ها هستن.
خانوم هم جزی از جامعه هستن، باید این فرق بین زن و مرد تا حدودی توی جامعه ما الگوسازی بشه، درست بشه که اینقدر فرق بینشون نباشه.
حضور زنان ایرانی در مسابقات فوتبال یکی از تعهدات فدراسیون فوتبال ایران به فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال است. در این نامه فیفا در تیر ماه 1399 به فدراسیون فوتبال ایران تعهدات طرف ایرانی را یادآور شده که شامل حضور تماشاچیان زن در همه بازی‌های بین‌المللی و باشگاهی است. در این نامه ذکر شده بود که باید در مسابقات بعدی از جمله ایران مقابل هنگ کنگ در ورزشگاه آزادی تعداد صندلی زنان در مقایسه با مسابقه مهر ماه 1398 که شاهد اولین حضور تماشاچیان زن بود افزایش چشمگیری داشته باشد. اما ایران بارها خلاف وعده هایش عمل کرده و منتقدان هم میگویند حتی در مواردی که تماشاچیان زن حضور داشتند این افراد گزینشی بودند.
فکر میکنم این کاملا نمادین بود، یعنی واقعی نبود. حالا تو اخباری هم که تا اون حدی که دیدم فکر نمی کنم که چیز واقعی باشه، فقط صرفا برای قانع کردن فیفا که بله خانم هم تو ایران وارد ورزشگاه میشن بود. یعنی خودم باور نمی کنم اینو.
یه دی رو انتخاب کرده بودن که اونا رفتن، راحت نبوده که همه بتونن برن، که احتمالا نمیخواستن که همه متوجه بشن که چه اتفاقی داره میفته. مثل همیشه میخواستن یه سرپوشی بذارن که نفهمن که به خانم ها اجازه ندادن، ولی خب حالا دیگه فهمیدن همه.
حادثه اخیر در ورزشگاه امام رضای مشهد از بسیاری جهات یک فاجعه واقعی بود و حالا خیلی ها نگران محروم شدن فوتبال ایران از بازی های بین المللی هستند.
فوتبال ما رو منع میکنن از جام جهانی. اون که شانس بردیم، حالا نمیدونم یا اسنادی هم بردن اونجا چجوری قبول کردن نمیدونم، ولی خود جلوه قشنگی نداشت دیگه، خیلی زشت شد اصلا اینجوری. به نظر من ما همینجوری وضعیت مملکتمون زیاد خوب نیستش با این اتفاقات. به نظر من خیلی مردم ما هم مظلوم هستن، هم مظلومتر نشون داده میشن، مخصوصا خانوما، قشر خانوما.
همه مردم البته موافق حضور زنان در ورزشگاه نیستن و گروهی هم دلایل خودشان را دارن.
ورزشگاه که زیاد نرفتم، ولی خب همون چند باری که رفتم اون فوش و اینجور چیزایی که میدن تو ورزشگاه معمولا پیش میاد. این فوش و اینا معمولا خانوما نمیتونم تحمل کنم و خانوما نیام به نظر من بهتره تو ورزشگاه.
اما بسیاری از مردم نگاه متفاوتی به این موضوع دارند.
اگر که حالا بستر آقایونه، بستر حالا حرفایی که زدیم، شعارایی که داده میشه، امیدوارم یه روزی آقایون رعایت بکنن و خانمان بتونن شرکت بکنن،
فرهنگ سازی بشه که آقایون میان تو ورزشگاه ادب و اینا رو رعایت کنن که بتونن خانمان راحت بتونن اونجا حضور داشته باشن.
باید عادی بشه دیگه، همه چی اولش سخته، یکم که بگذره دیگه اونم عادت میکنن که خانم هم تو ورزشگاه باشن، آقایون هم فواشیشون کمتر میشه، راحت تر میشن، همه با هم کنار میان، ولی خب باید کم کم عادی بشه.
بازی که ایران با فیفا شروع کرده معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کند. احتمال محرومیت فوتبال ایران در آینده وجود دارد. حتی تعدادی از چهره‌های شاخص تیم ملی علناً خواستار حضور زنان در استادیوم‌ها شدند. اما بعضی هم میگویند خود ما باید حضور در ورزشگاه‌ها را تحریم کنیم.
واقعا من خودم به شخص دوست دارم که حتی نتونه بره و بمونه، چون وقتی بعد میان ایست نمادین این کار انجام میدن، حتی شد آقایون هم اگه کمی بیشتر نمی رفتن، اونا هم وارد ورزشگاه نمی شدن و می خواستن از کم به خاطر اینکه خانم ها نمی رن از حقوقشون دفاع کنن، شاید بیشتر تحت اجبار قرار می گرفتن که این کار انجام بدن.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
جزئیات قطعاً خدمت همه دوستان خواهیم بود.
این گروه چند نفره اسفند ماه اینجا در کمیسیون فرهنگی مجلس دست بالا بردند و برای آنچه صیانت از فضای مجازی 80 میلیون ایرانی می‌خواندند طرح تصویب کردند. همه موافق بودند جز همان یک نفری که در میانه مجلس ایستاده، جلال رشیدی.
طرحی که با شونات زندگی 80 میلیون آدم سر کار داره، چجوری به این راحتی داریم راجبش صحبت میکنیم؟
طرح صیانت به همین راحتی در کمیسیون فرهنگی تصویب شد و هیچگاه روی میز صحن علنی مجلس گذاشته نشد. تصویب این مهم آنقدر هیاهو به پا کرد که در نهایت هیئت رئیسه مجلس رأی به ابطال این مصوبه داد. حالا قرار است این جنجالی ترین طرح مجلس با درخواست 185 نماینده در صحن علنی بررسی شود. طرحی پر هیاهو که همه چیزش در ابهام است، از نام تا محتوا. با نام طرح صیانت از فضای مجازی معروف شد، اما بعد گفتند طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی است و حالا هم میگویند طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی. طرحی که بهار 1400 مطرح شد، 5 بار زیر تیغ ویرایش رفت و هنوز هم در ابهام و بلا تکلیفی است. رسانه‌های ایران روز گذشته از بررسی آن در جلسه غیرعلنی مجلس خبر دادند. نمایندگان اما گفتند رأی‌گیری استمزاجی بوده و نرسمی. حتی مشخص نیست نمایندگان رأی به کدام طرح می‌دهند، همان طرح قبلی یا طرحی جدید. شعار موافقان این طرح ایجاد فضای مجازی در تراز انقلاب و اینترنت ملی است. مخالفان اما نگاه دیگری دارند.
از نظر من
تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که میتواند، که در ادامه بهش اشاره خواهم کرد، میتواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو هم تحت تاثیر قرار بده.
اما این به گفته او دیکتاتوری خواست این مرد است.
متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
او 10 سال پیش دستور دیگری داشت که به تشکیل شورای عالی فضای مجازی ختم شد.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
فضای مجازی برای جمهوری اسلامی شمشیر دولبه شده، همزمان با نقشه دولت و مجلس برای محدود کردنش. گزارش ها از کندی سرعت اینترنت و گرانی خدمات اینترنتی حکایت دارد. تصمیم برای صیانت از کاربران فضای مجازی، کاربرانی که این طرح را نه تنها صیانت نمی دانند که آن را خیانت به داشتن حقوق اولیه خود می شمارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بالاخره طرفداران دو سریال بتر کال ساول یا بهتر با ساول تماس بگیری و بریکینگ بد به آرزویشان رسیدند و قرار است دو شخصیت محبوب والتر وایت و جسی پینکمن در فصل آخر بتر کال ساول نیز حضور داشته باشند. این سریال به نوعی اسپیناف مجموعه بریکینگ بد با محوریت شخصیت وکیل قصه، یعنی جیمز مکگیل یا همان ساول گودمن است.
من 12 ساله که نقش این مرد رو بازی میکنم. دلم برای او به طرز وحشتناکی تنگ میشه، چون هیچ نقشی بهتر از این برای هیچ کس نوشته نشده. میدونم من از نوع بازی دانیل دی لوئیس در لینکلن استفاده میکنم، چون لینکلن خنددار نبود. من باید خنددار، دراماتیک، جدی، عصبی، سبک و همه چیز باشم. تا آخر عمر دلم برای اون تنگ میشه. ممنون که اصلا در اون بازی کردم و این نقش رو داشتم.
حالا بتر کال ساول پس از 7 سال و در فصل ششم قرار است به ایستگاه آخر برسد. آن هم با ارجاعاتی بیشتر از فصل‌های قبل به بریکینگ بد.
خب این موضوع باید در فصل ششم دیده بشه. گرچه به نظر میرسه چیزی ممکنه وجود داشته باشه. من نمیدونم. در واقع من نمیخوام چیز رو خراب کنم و لو بدم. اما منظورم اینه که باید همیشه ارتباطی بین این دو سریال وجود داشته باشه. شاید این ارتباط در فصل ششم سریال بیشتر هم بشه. Perhaps that connection will
sharpen. آخرین فصل از بهتر با ساول تماس بگیری که داستان آن در دوره‌ای پیش و البته بعد از بریکینگ بد به وقوع می‌پیوندد، به 2 بخش تقسیم بندی شده است. نمایش بخش اول آن شامل 7 قسمت از 18 آوریل آغاز می‌شود و تا اواخر ماه مه ادامه دارد. بخش هفتگی 6 قسمت بعدی نیز از اوایل ماه ژوئیه آغاز خواهد شد. The way they actually very carefully
spun these tales with the utmost respect. با دقت بسیار به هوش طرفداران سریال ما احترام گذاشتند و همه جزئیاتی که در بریکینگ بد اتفاق افتاده بود در نظر گرفتند. مثلا اینکه در داستان گفته بشه فلان شخصیت چند بار ازدواج کرده یا شخصیت‌ها قبلا همدیگر رو ملاقات نکردند. سازندگان به همه اون چیزها احترام گذاشتند و همچنان موفق شدند ادامه بدن. شخصیت کیم مثل یک پیاز با لایه‌های مختلف بود که هر لایه داستان خودش رو داشت. به نظرم ما به مخاطبان اهمیت دادیم، زیرا که اونها بسیار باهوش هستند.
ساخت سری ششم بتر کال ساول با چالش‌های متعددی همراه بود. از بحران کرونا گرفته تا سکته قلبی بازیگر اصلیش باب اودنکیرک. اما این بازیگر از نتیجه فصل ششم بسیار راضی است.
برای من این فصلیه که در اون مردی که خیلی به ساول بودن نزدیکه از تظاهر به ساول بودن لذت میبره، تصمیم میگیره به دلایلی به طور کامل متعهد بشه تا چیزی رو به دنیا برگردونه. البته این یک دهنکجی اساسی به کل دنیاست. در ادامه تماشا میکنیم که با این انتخاب چه اتفاقی میفته، چون چیزهای بیشتری در این فصل از سریال بعد از ماجراهای بریکینگ بد گفته میشه.
آیا فصل ششم بتر کال ساول به نوعی فصل ششم بریکینگ بد هم خواهد بود؟ کمی انتظار پاسخ این پرسش را مشخص خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. 8 صبح در